بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين اللهم يسر على الكرام الكاتبين مؤونتنا واملأ لنا من حسناتنا صحائفنا ولا تخزنا عندهم بسوء أعمالنا. توفیق بسیار بزرگی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام سخنان بی نظیر فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین رو بررسی میکنیم و از دعا ششم صحیفه مبارکه کامله سجادیه برخورداریم. سخن به این قسمت می رسد که وجود و بارک امام چنین می فرمایند: اللهم یسر، پروردگارا آسان کن. کلمه یسر از ماده یسر به معنای سهولت و آسانی است. خدایا آسان کن بر کرام الکاتبین، علل کرام الکاتبین. کلمه کرام الکاتبین اضافه مغلوب است، یعنی الکاتبین الکرام، یعنی نویسندگان و ثبت کنندگان دارای کرامت ارجمندی. این ترکیب همان گونه که استنظار دارید ترکیب قرآنی است. سوره مبارکه انفطار: ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. خداوند سبحان در سوره مبارکه انفطار می فرماید ان علیکم، براستی که بر شما انسان ها حافظینی وجود دارند. این حافظین کرامن کاتبینند، ثبت کنندگان و ضبط کنندگانی هستند در نهایت ارجمندی و کرامت شخصیت و بزرگ منشی. اینها می دانند آنچه را که شما عمل می کنید، لذا ثبت و ضبط آنها مبتنی بر علم و آگاهی است که دارند. در بیان این که کرامن کاتبین چه کسانی هستند، می دانیم که مراد فرشتگان الهی هستند. خداوند سبحان در آیات بینات سوره مبارکه قاف هم فرمود: اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دریافت کنندگانی هستند که به تمام معنا دریافت می کنند همه چیز شما را، چه از ناحیه یمین چه از ناحیه شمال، چه از بعد خوبی هاتون چه از بعد زشتی های شما. هیچ سخنی برون نمی آید از دهانتون الا اون که در کنار اون ضابط عتید مهیایی است که ضبط و ثبت می کنند. خب این فرشتگان الهی هستند که در یه نوبت قبل اشاره کردم خدمت دوستان که از شهود ششگانه قیامت یک طبقه آن فرشتگان الهی و ملائکه الله. امام می‌فرماید خدایا آسان کن بر کرامن کاتبین، بر این فرشتگان موظفی که ثبت و ضبط می‌کنند اعمال ما را. مؤونتنا، مؤونه ما را بر آنها آسان کن. کلمه مؤونه به معنای المشقه و ثقل در لغت ابتداعا سنگینی و دشواری. شاید به ذهن مبارک عزیزان هست که میگن مؤونه این کار چه مقدار است یا مؤونه زندگی فلانی چیست، یعنی متداول است. درست هم هست که کلمه مؤونه رو به جای هزینه به کار میبریم، یعنی هزینه هایی که در زندگی صرف میشه اون رو هم مؤونه میگوییم، به دلیل اینکه صرف هزینه کار بسیار دشواری است. تحصیل هزینه دشوار است، صرف کردنش از درآمدنش سخت‌تر است، چون مال از جان که نیست که انسان آسان بده، لذا دشواره و سختی داره بالاخره. اما اصل کلمه مؤونه یعنی ثقل و سنگینی و اون دشواری. خب حالا چه فرمود وجود و مبارکه حجت الهی؟ خدایا آسان کن بر کرامن کاتبین، به این فرشتگان مأمور ضبط و ضبط ما، دشواری و ثقل کار ما را. این چه چیزی است که وجود مبارک امام از خداوند طلب میکند؟ همان گونه که استعذار دادید، این موکلان و موظفان الهی مأمور ثبت و ضبط آیات شریفه رو خواندند، تمام زشتی ها و خوبی ها رو ثبت میکنند. لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، خرد و کلان اون رو می نویسند. اما قصه این است که این فرشتگان الهی هنگامی که حسنات ما را ثبت می کنند، شادان مسرور از اینکه یک انسانی به ثواب و فضیلت می رسد، به قرب خداوند از طریق حسنات نزدیک می شه. اما هنگامی که اینها بنا دارن زشتی های انسان ها رو بنویسن، محزون همین سنگینه بر اونها که بدیهای ما را ثبت کنند، دلنگران و دلخورند از اینکه بدیهای انسانها را ثبت کنند. و این یه امر مسلمی است. اجازه بفرمایید من همینجا اول سخن متوسل بشم به ذیل کلام معصوم علیه السلام و بخونم این حدیث بس نورانی و زیبا را که مرحوم آخوند ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر محترم صافی این روایت رو نقل میکند که انهم اذا کتب الحسنات، این فرشتگان الهی کرامن کاتبین وقتی ثبت میکنن حسنات انسانها را، سعدو بها فرحین، اوج میگیرن با آن شادمان، و عرضوها علی ربهم مسرورین، و با نشاط و شادمانی بر خدا عرضه میکنن حسنات بندگان را. و اذا کتبوا سیئه، وقتی که سیئه ای رو ثبت میکنن و ضبط میکنن، سعدوا بها و جمین، محزون و غمین میبرند این زشتی ها را، محزونین. فیقول الله عز وجل، بعد مورد خطاب خداوند قرار میگیرن، ما فعل عبدی، امروز چه کرده است این بنده من، چه کرده است، چه اعمالی رو ازش ضبط کردید؟ فیسکتون، ساکت میشن اینها، پاسخ نمیدن. حتی یسالهم ثانیاً و ثالثاً، دوباره پرسیده میشود، سه باره پرسیده میشود، فیقولو الهی انت ستار علی عبادک، اینها میگن خدایا تو پوشاننده‌ای بر بندگانت، فقط امرت به ستر العیوب، ما را هم امر کردی به ستر عیوب، فستر عیوبهم، خدای خودت لطف کن و عیوب اینها و سیئاتی که مرتکب شدن رو بپوشان، فستر عیوبهم و انت علام العیوب، تو خود میدانی اینها چه کردن، اما عنایت و لطفت رو شامل حالشون کن و بپوشان. فرشتگان الهی اینها خیلی متأثر میشن از آغاز تصمیم ما به خطا و گناه. بگذارید این روایت رو هم از مرحوم کلینی در کافی نقل میکند خدمت بزرگواران بخونم که تکمیل بشه سخن، که سألته عن الملکین هل یعلمان بالذنب اذا اراد العبد ان یعمله او الحسنه، آیا فرشتگان الهی وقتی انسان تصمیم سیئه یا حسنه رو میگیره اینها میدونن؟ سوال کردم از موسی بن جعفر، امام فرمودن فقال، سوال من رو با سوال جواب دادن، خوب دقت کنید عجیب این، فقال ریح الکنیف و ریح الطیب صدا، اون آیا بوی متعفنی که از بعض از مکانها مکان تخلی میاد و بوی عطر یک حالت رو دارن؟ قلت الله، گفتم نه قربان شما بشم. قال ان العبد اذا هم بالحسنه خرج نفسه طیب الريح، وقتی انسان تصمیم میگیره به کار شایسته، از وجود او جان او بوی ریح متصاعد میشه، ریح طیب متصاعد میشه، بوی عطر متصاعد میشه. وقتی تصمیم میگیره در ذهنش، برای کی؟ برای قدسیان، برای فرشتگان و برای فرشته خویان. فقال صاحب الیمین، اونگاه صاحب یمین، فرشته ای که خوبی ها رو ثبت می کند، فقال صاحب الیمین لصاحب شمال، اونی که بدی ها رو ثبت می کند، می گوید که قف، دست تو دست نگه دار، تو نباید کاری بکنی. فانه قد هم بالحسنه، این تصمیم حسنه گرفته است. فاذا هو عملها، وقتی که شروع کرد به کار، کان لسانه قلمه و ریحه مداده فاثبت حاله، وقتی شروع کند زبان او قلم است و ریق او و آب دهان او مداد نوشتن است، من ثبت می کنم برای او. و ازا هم به سیعه خرج نفسه منتن ریح، و هنگامی که تصمیم به سیعه می گیرد از اول اراده او بوی لجن و تعفن از وجود او متساعد می شه. فیقول صاحب الشمال، اونگاه اون مأمور نوشتن بدیها میگوید به صاحب یمین، قف متاسفانه تو تست نگه دار. فانه قد هم به سیعه، این تصمیم گناه گرفته. فاذا فعلها، هنگامی که انجام داد، کان ریقه مداده و لسانه قلمه، آب دهان او مرکب آن و زبان او هم قلم. فاثبت ها علی، دیگه من باید براش بنویسم. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. عجیب است این قصه و ارتباطی که ما با اینها داریم. به تعبیر بعضی از بزرگان، اگر ما همیشه میدونستیم که دو نفر انسان عاقل و بالغ همیشه همراه ما هستند، بعد چه کار میکردیم؟ چه میکردیم در پاری از رفتارهامون؟ حالا که علم پیدا کنیم، دو فرشته امین الهی، دو کراما کاتبین همواره با ما هستند، آیا تأثیری در کنترل رفتار ما ندارد؟ نباید داشته باشد؟ پروردگارا اللهم یسر علی الکرام الکاتبین معونتنا، خدایا زحمت ما رو بر کرام الکاتبین کم کن. امام می‌فرمایند یعنی بدی‌ها و زشتی‌های ما کاهش یابد که موجب رنجش خاطر آنان نگردد. اما عکسش، وملع لنا من حسناتنا صحائفنا، و خدایا پر کن از حسنات ما صحائف ما را که جمع صحیفه است. کدام صحیفه امام مطرح می کنن؟ اون صحیفه ای که در آن حسنات و سیئات انسان ثبت می شود، همان که در قیامت و از صحف و نشرت گشوده می شه، باز می شه در قیامت، همان که به دست تک تک انسان ها داده می شود که اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، بخوان خودت بگو که چه باید با تو عمل کرد. می دانیم که مراد از صحیفه چقدر زیباست. این بگذارید که می خواستم رد بشم، اما حیف این آیه رو نگم. محضر بارکتون 29 جاسیه، هازا کتاب، بعد از این که فرمود و ترا کل امت جاسیه کل امت تدعا الى کتابها، نه تنها فرد بلکه امت هم کتاب دارن، امت هم صحیفه دارن. یعنی فردای قیامت ما از عمل خودمون تنها سوال نمیشیم. عزیزان، آنها که میگویند ما را در گور دیگران نمیگذارند، بدانند ما را در گور دیگران میگذارند در قیامت. فردا ما از عمل خودمون سوال نمیشیم، از عمل همسایمون هم سوال میشیم، از عمل مردم شهر اصفهان و کشور جمهوری اسلامی ایران هم سوال میشیم، تا جایی که میتوانستیم مانع تحقق شر باشیم، تا جایی که میتوانستیم مسبب خیر باشیم. اون رو هم سوال میکنن، اون هم مورد سوال میشه، در صحیفه ما ثبت میشه. کل امتن تدعا کلا الا کتابها، همه امت ها هم کتاب دارن، صحیفه دارن. بعد و هازا کتابنا ینتقا علیکم بالحق، این کتاب حق ماست که به حق بازگو میشود و جز عمل شما در اون عیان به هویداست. حالا برای این جملهش خوندم، انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون. خوب دقت کنید، در گذشته هنگامی که این چاپ‌های افستی و غیره و فلان و دیجیتال و همسال اینها نبود، بعد می اومدن این نسخه حافظ رو می دادن دست یک نساخ، نساخ یعنی نسخه نویس. بعد او شروع میکرد از این دیوان حافظ یه نسخه مینوشت، بعد میومدن اون دیوان اصلی رو با این دیوان که خان نوشته است مقابله میکردن، جاهایی که اشتباه کرده بود چیکار میکردن؟ اصلاحش میکردن. این شد استنساخ، یعنی این آن چرا که در اونجا بود منتقل میکردن به اینجا، دقیق هماهنگ با همون حال و هوا و ادبیات و کلام. انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون، هر چه رو که شما عمل میکنید ما در حال نوشتن یه نسخه از آن هستیم، یه نسخه عمل پیش شماست، یه نسخه عمل پیش ماست. بعد این نسخه‌ای که در نزد ماست فردای قیامت با نسخه‌ای که شما عمل کرده اید مطابقت داده میشه و مشخص میشد که چه خبر است. اعاذنا الله من ذلک، خداوند همه ما رو محفوظ بدارد از تمام شروری که ما رو تهدید میکند. فرمود وملع لنا من حسناتنا صحائفنا، به خدا یا پر کن از حسنات ما صحائفنا را، صحیفه ما را و نامه و کتاب عمل ما را. ولا تخزنا و ما را، ولا تخزنا عندهم به سوء اعمالنا، و خدا یا ما را در نزد این کرامن کاتبین مأموران حفظ هم به سوء رفتار و اعمال زشتمون رسوا و خار و مفتزح مکن. خدا یا بزرگی کن آبروی ما را حتی پیش این کرامت کاتبین و فرشتگان هم محفوظ بدار، یعنی ما را مسئول بدار از این که به سیئات میل کنیم، اراده کنیم، توجه کنیم. و الان در حدیثی که خواندم خب ملاحظه فرمودید بحث اراده بود. وقتی که انسان تصمیم اسلام رو میگیرد اون فرشتگان الهی بوی نتن میشنوند، وقتی تصمیم خیر گرفته میشه بوی طیب میشنوند. این یه اتفاق مهمه که در روایت اشاره میکنه، فرصتی این نیست که اجمالا به این بپردازم، اما همین مقدار عرض میکنم. قرآن فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اونهایی که دوست دارن زشتی ها در میان مؤمنین منتشر بشه عقوبت الهی در انتظار اونهاست، نه اونهایی که منتشر میکنن، بلکه اونهایی چی؟ يحبون، دوست دارن، یه امر قلبی است. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون في الارض علوا ولا فسادا، این جهان آخرت رو قرار دادیم برای کسانی که در دنیا اراده طغیان، ظلم، سرکشی و فساد ندارن، اراده شو ندارن، نه اینکه فساد نمی کنن، نه اینکه ظلم نمی کنن، لا یریدونه. این آیه رو وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین صبح به صبح می اومدن سر بازار کوفه می ایستاد می خوند، دامن دامن عشق می ریخت امیر المؤمنین. این آیه رو می خوند برای اهل بازار و اهل سوق، عشق میریخ، نکاتی رو تذکر میداد، میرفت وجود و مارک. بقیه این زبات مقدسه محمد و آقل محمد خاطرات عجیبی از این آیه شریفه دارن که حال و هوای خاص خودش رو دارد. لا یریدون، اراده اون هم مانعه رسیدن به اون دار الاخره است. محبت فحشا هم موجب عقوبت انسان می شود، چون میاد اون بوی تعفن شروع می شود ذهن و فکر و قلب و تا سرایت کند و اندام و اجزا و جامعه رو هم متاسفانه تحت شعاع قرار داد. فرمود اللهم اجعل لنا فی کل ساعت من ساعاته حظا من عبادک و نصیبا من شکرک و شاهد صدق من ملائکتک. اللهم اجعل لنا فی کل ساعت من ساعاته حظا من عبادک، پروردگارا قرار ده برای ما در هر ساعتی از ساعت شب و روز، لیل و نهار فرقی نمی کند، حظا من عبادک، بهره ای از عبادت. بسیار جمله دلنشینی رو حضرت اینجا مطرح می کنند، حاجت به توضیح هست. اولا کلمه ساعه یعنی جزء قلیل من اللیل و النهار، یه بخش کوچکی از شب و روز رو ساعه میگویند در لغت عرب. یه ساعت نجومی داریم که برابر است با یک 24، این ساعت نجومیه، بلا ساعه در خود لغت یعنی لحظه، زمان. به همین خاطر به قیامت چه میگویید؟ ساعه میگویید. یسألک الناس عن الساعه و عنده علم الساعه، به دلیل اینکه قیامت لحظه ایست، یه جزء زمان کوچکی طی میشه تا محقق میشه. پس خود کلمه ساعه جزء قلیل من اللیل و النهار، یه بخش کم است. به لحاظ نجومی و تقسیمات نجومی اصطلاحه که به ساعت یه 24 از شب و روز رو خواهیم گفت. پروردگارا قرار بده برای ما فی کل ساعت من ساعته، در تمام اجزای زمان، فی کل ساعت حزن من عبادک، حز یعنی بهره نصیب، عبادک کلمه عباد جمع چیست؟ عبد، نه جمع عابد. همیشه اشاره کردیم عابد اسم فاعل است. اگر کسی یه زمانی عبادت کند و زمانی عبادت نکند به او عابد میگویم. یه روز عبادت میکنه یه روز نمیکنه، ماه رمضان عبادت میکند اما شوال عبادت نمیکند، بندگی نمیکند، این میشه عابد. اما اگر کسی 12 ماه سال رو عبادت کرد نمیشه عابد، میشه عبد. عبد صفت مشبهه دلالت بر رسوخ و ثبوت دارد. کسی عبد نمیشه مگر عبودیت مستغرق در وجود او باشد، تمام وجودش رو بگیرد، این میشه عبد. و جمع عبد میشه عباد و میشن عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، میشن عباد الرحمن چنین انسانهایی. پس عبد یعنی راسخ و ثابت در عبودیت، که بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اون رسوخ در عبودیت میشه عبد. عباد، عبادک یعنی اونهایی که به این مقام در پیشگاه تو رسیدن. خدایا جزئی از ساعات شب و روز من رو قرار بده، اجعل لنا فی کل ساعت، در هر جزء از ساعات شب و روز من که من بتونم بهره از عباد تو ببرم. استهزار دارید به قرآن که نگاه میکنیم، به جرأت میتوان گفت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، این مقامی که عرض کردم مقام عبد قله است. ما مقامی بالاتر از عبودیت نداریم، به همون دلیلی که دیشب عرض میکردیم، پریشب میگفتیم که غایت خلقت انسان و نهایت اوج انسان مقام خلافت اللهی است که همون مقام عبودیت است. لذا در قرآن هر کسی رو خدا میخواد بستاید و بازگو کند، اون رو به مقام عبودیت میساید. انه کان عبدا شکورا، نوح عبد، سلیمان و ایوب نعم العبد، اینا عبدن، خوب عبدین. انهما من عبادن المؤمنین، هارون و موسی عبدن. وجود نازنین نبی مکرم، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، نه به رسوله. هنگامی که پیامبر به معراج می رود با عبودیت به معراج می رود، نه با رسالت. مقام عبودیت که پیامبر رو هرش رو باز می کند، می رود تا اونجا که لنوریه من آیاتنا باشد، آیات غیبیه الهی رو در عالم اسرار و انوار شهود کند و به مشاهده بنشیند. این مقام عبد عبودیت. لذا شما هم علال معروف می بینید دیگه، وقتی می خواهد یاد او را در تشهد بگویید، اشهد ان محمدم صلی الله علی محمد، عبده و رسوله. ابتداعا مقام عبودیت را میگویید، از عبودیت پیامبر به رسالت میرسد، عبودیت را ابتداعا مطرح میکنه. پس این مقام، مقام فاخر عجیبی است. حالا فرمود خدایا در این اجزاء زمان من را بهره بده از عبادت. یعنی چی از عبادت من را بهره بده؟ وای، فوجدا عبدا من عبادنا، موسی کلیم الله با همراه خودش می دود می پوید به امر الهی تا خودشو به یه عبدی از بندگان خدا برساند تا از محضر او مستفیض و مستفیض شود. او یا در زندگی انسانها، بسیاری از انسانها سرمنشأ تحولشون، تغییر جهتشون در زندگی، بیدار شدنشون، کامیاب شدنشون، بهره بردن از عبدی است، از عباد خدا، بنده است از بندگان خدا. همان که شمس تبریز اگر روی به من ننماید، والله این قالب مردار به هم در شکنم. جناب عیسی مریم گفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب، روز اول من عبد خدا هستم، آتانی الکتاب، خدا به من عبد کتاب داده است، و اوصانی به صلات و زکاه ما دمت حیا، راهکار اصلی من ارتباط با خداست، با صلات، ارتباط با خلق، با زکات، بعد در پایان و جعلنی مبارکن اینما کند. اگر کسی عبد شد بعد چی میشه عزیزان؟ وجودش مبارک میشه. از معصوم سوال کردن این مبارکن یعنی چه؟ فرمودن ای نفع، عبد، اونه که وجودش سرمنشه نفع برای مردمان و جامعه می شود. بعد به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. اینه که واقعا عرض می کنم چه فرصتی رو خداوند برای انسان قرار داده است که اگر کسی به مقام عبودیت رسید، نفس او، نگاه او، وجود او، دم گرم او، حرکت او، مشی او، ادب او متحول کننده میشه، اثرگذار میشه. و چه موهبتی است که انسان در زندگی با این گونه عباد برخورد کنه، با این گونه انسان ها برخورد کنه که اینا میتونن محول باشن، میتونن متحول باشن، میتونن تو زندگی انسان کاری بکنن که تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. فرمود خدای منو بی نصیب نکن در شب و روزم از محضر این گونه عباد و بندگانت. اللهم اجعل لنا فی کل ساعت من ساعاته حظا من عبادک. مرحوم ابن ادریس هلی صاحب سرائر، حالا من گاهی نام این بزرگان میاد چون شاید خیلی از این اسم اصلا تو عمرشون نشنیده باشن، استهزار دارید ما بزرگی در عالم اسلام داریم که به نظر من نه، به نظر عمده بزرگان بعد از معصوم جز به سه نفر اوله، یعنی اگر سه نفر بعد از مقام امامت بخوایم بگیم در شیعه، یکیش شیخ الطائفة الحقة المحقة الامامية مولانا ابی جعفر طوسی است، شیخ طوسی است. این در این رتبه و جایگاه شیخ طوسی، شیخ الطائفه است. یه وقتی در سال 55 قبل از انقلاب اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد هزاره شیخ رو دانشگاه فردوسی برگزار کرد. روز اول دوم بزرگان، این سه جلد هست مکتوباتش، مقالاتش هست، روز اول دوم سوم بزرگان هی می اومدن شیخ الطائفه چی؟ یه روزی نماینده الازهر مصر روز سوم سخنرانی کرد، شیخ بزرگی بود از الازهر، دانشگاه الازهر مصر رو، گفت همون اول سخنرانیش گفت من گله دارم از جماعت و دانشمندان و صاحب نظران، چرا هی میگید شیخ الطائفه شیخ الطائفه، چرا نمیگید شیخ الاسلام، چرا میگید شیخ طائفه شیعه، بگید شیخ الاسلام، شیخ طوسی شیخ ماست، بگید شیخ الاسلام. شخصیتی که عزیزان، چهار تا علم اصلی ما تو حوزه داریم که اینا ارکان علوم حوزوی است، فقه، اصول، تفسیر، رجاله. اولین کسی که فقه رو مدون کرد در عالم شیعه شیخ طوسی است. اولین کسی که علم اصول رو تدوین کرد شیخ طوسی است. اولین کسی که یه دوره تفسیر کامل از اول باء بسم الله هم تا تاء تمت نوشت، تا سین ناس نوشت، شیخ طوسی است. تفسیر تبیان، کتاب فقهش نهایه و مبسوط، عدت الاصول، عدت الاصول که الان چهار جلد عالی منقح چاپ شده ایه. و رجال، کتاب فهرست و کتاب رجالش. عجیبه، من گاهی متحیر میشم که چطور یک انسان میتونه به این مقام برسه. در جوانی از خراسان برخیزد، به بغداد بره، کرسی درس رو به پنج فقه احراز کنه، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، جعفری درس بده، بعد حسادت و حساد به جایی برسد که آتش بزنن به زندگی، به خانه و کتابخانه‌اش، فراریش بدن، خودش با زن و بچهش فرار کنه از بغداد، بگریزد، بعد پناه ببرد به ساحت مقدس امیرالمومنین در غری نجف و حوزه علمیه رو تأسیس کند که بعد از هزار و اندی سال هنوز باد در پرچم آن میوزد و هنوز مأمنی است و مکانی است برای پژوهندگان معارف اهل بیت علیهم السلام. این شیخ طوسی است. حالا این شیخ اون چنان تسلطی در جامعه شیعی و علمای شیعی داشت که بعد از شیخ دیگه هیچ کی جرأت اظهار نظر در قبال آراء شیخ رو نداشت. همه میگفتن قال شیخ، قال شیخ. تموم. 70 سال گذشت، یه مردی بلند شد، برخاست از تبار بزرگان هله، از منطقه عرض به خدمتون هله عراق، ابن ادریس هلی. گفت نه، اینجا شیخ فرمودن اما از ایشان هم بهتر میشه. گفت این بهترش. بعد از 70 سال این فضا رو شکست. این آزاداندیشی عالمان شیعی بود. گفت نه، اینجا از شیخ میشه بهتر گفت به این دلیل، اینجا میشه بهتر گفت به این دلیل. ابن ادریس هلیست. من گفتم که یادی از این بزرگان کنم. خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، دانشمندان، شهیدان، امام شهیدان و گذشتگان جمع حاضر رو غرق دریای انوار رحمت خیش بگرداند ان شاء الله. ابن ادریس نسخه ای داره از صحیفه سجادیه. ایشان تو نسخهش نوشته است که اللهم مجعل لنا فی کل ساعت من ساعاته حظا من عبادتک، نه عبادک، یه ته اونجا اضافه داره، یعنی عباد بعد از دال یه ته اومده شده عبادتک. اگر این باشه معنا فرق میکنه. خدایا در همه لحظات شب و روز من رو از عبادت خودت بهره مند کن. اما نسخه این که مورد اتفاق است و الان هم صحیفه همان است، عباده که با همان معنایی که توضیح دادیم. و نصیبا من شکرک، خدایا در تمام لحظات و شب و روز به من نصیبی از شکرت عنایت کن، منو بهره مند از شکرت کن. میدونیم عزیزان شکر در یه معنای عام اگر بگم محضر مبارکتون یعنی بهره برداری کامل و تمام از همه فرصت‌هایی که خداوند در وجود به انسان داده است. بهره برداری کامل و تمام از همه فرصت‌های مهیای برای انسان در وجود. این میشه شکر. به تعریف خیلی دقیق و منظم است. سوء بهره برداری از هر آنچه خدا داده است در جان و جهان اسمش چیه؟ نقطه مقابل شکر میشه چی؟ کفر و کفران. شیطان از روز اول میدانست راه زمین زدن فرزندان انسان یه چیزه. خوب دقت کنید، اگر بتواند تمام نقشه خودش رو اینطور طراحی کرد از روز اول، به خدا هم گفت، به خداوندم ابراز کرد، خدا این برنامه منه، هر کاری میخوای با بندگانت بکن، تمام نقشش رو معطوف کرد، گفت من یه چیز رو از میان انسانها بر میدارم که دیگه تموم بشه رابطشون با تو، و اون مفهوم شکره. کاری میکنم که ولا تجد و اکثرهم شاکرین. اگر من شکر رو از میان انسان ها بردارم دیگه تمام مطلب، دیگه انسان ها با نعمت تو در مقابل تو قد علم میکنن. کفران یعنی که نمک میخوریم نمکدان میشکنیم. کفران یعنی نعمت های خدا رو خدا دست پا چشم ذهن فکر استعداد مال ثروت جوانی قدرت صدارت وزارت ریاست نعمت ها رو میده، اما ما این نعمت ها رو دقیقاً در خلاف جهت رضای او به کار میبندیم. این میشه کفران. در مسیر رضای او به کار میبندیم چه آفریده است و داده است، میشه شکران. خیلی عجیبه این نکته، خیلی بدیهی و عجیب اسف انگیز. و شیطان تو این طرح و کار خودش به نظرتون موفق شد یا نشد؟ تا حد زیادی موفق شد، چون و قلیل من عبادی شکور. شیطان تونست از خیلی از ما شکر رو زوال بیاره و ما رو از مسیر شکران به کفران منتقل کنه، و این فاجعه بزرگی است برای انسان. از اون طرف باز ببینید وقتی خداوند همونطور که عبد رو گفتم به دنبال کلمه عبودیت در قرآن وقتی می ستاید عبد رو، از اولین ویژگی ها که برای عبادش مطرح می کند کدوم واجه است؟ اینه که انه کان عبدا شکورا. لازمه عبودیت شکران است، لازمه عباد شدن شکره. لذا وجود مبارک حجت خدا فرمود و نصیبا من شکره، خدا در اجزای زمان و شب و روز به من نصیب و حظ و بهره ای از شکرت عنایت کن. اگر من بتونم شکر اجزای زمان رو به جا بیارم، آخرین سخنی که دیروز خدمت عزیزان گفتیم چی بود؟ این بود که وجود مبارک امام تو اون حدیث شریف فرمودن که لن ترانی بعد از آلک ابدا. این روز به ما میگه که دیگه اینه، خیرت، این حرفت، این سخنت، این فعل خوبت رو انجام بده، بدون دیگه لن ترانی بعد از آلک ابدا. وقتی من از تو جدا بشم دیگه من رو نمیبینی، یعنی دیگه فرصت هیچگاه برای انسان در هیچ زمانی تکرار نخواهد شد. آفرینش تکرار نداره، هر ثانیه ای از زمان ثانیه قبل نیست، هیچ روزی روز قبل نیست، هیچ قطره بارانی قطره باران قبل نیست، نور خورشید هیچ روز نور خورشید دیروز نیست، در آفرینش تکرار وجود نداره. ما گمان میکنیم شب و روز داره تکرار میشه، اینا تکراری نیستن، اینا هر کدوم ماهیت جدیدی هن، هر کدوم امر نوعی هن که ایجاد میشه. با تحول زمان همه چیز نو میشود، با گردش زمان همه چیز نو میشود، دیگه تموم میشه. لذا خدایا در این جزء زمان من رو متمتع کن و بهرمند کن از شکر که بتوانم از تمام فرصتهایی که در اختیار من قرار داده ای به بالاترین شکل ممکن حسن استفاده کنم و ظرفیتهای موجود رو در اون مسیری که تو میپسندی به کار ببندم. فرمود و نصیبا من شکرک و شاهد صدق من ملائکتک. به خدایا قرار بده برای من در ساعات شب و روزم شاهد صدقی از فرشتگان و ملائکه خودت. خدای بر این رفتار من تو خودت یه شاهد صدقی از فرشتگانت قرار بده. اول کلمه شاهد صدق رو بگم بعد چرایی این دعا امام رو عرض می‌کنم. شاهد که خب بالاخره اول گواه هست، یعنی گواه، اما تو این کلمه ای که امام میگن فقط گواه نیست. یعنی ببینید گاهی در قرآن میگید علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدونید که خدا میبیند؟ ان الله یعلم ما تفعلون، خدا میداند آنی را که شما عمل میکنید. خب یعنی چی؟ یعنی این که آن چه در جوی میرود آب است. خب میدونیم که خدا میداند. آیا فقط خداوند میخواد گزارش علمش رو به ما بده که علم دارد؟ نه، خدا میداند که شما چه میکنید. خداوند به مقتضای علمش در ظرف عمل شما رفتار میکنه. اگر عمل شما خیر است خداوند می افزاید به خیر و توفیقتون و معید شماست. علم الهی به منزله حضور خداوند در صحنه عمل، نه اینکه خداوند فقط می داند یه گزاره‌ای را به ما خبر بدهد ذات حق، بلکه اگر می داند یعنی به صحنه می آید. علم الهی موجب تأیید ما میشه، علم الهی موجب تقویت ما میشه، علم الهی است که واگذاری می کند، خذلان می کند، اذلال می آورد برای ما. خدایا تو برای من شاهد صدقی از فرشتگانت قرار بده در شب و روزم که این شاهد باشد، گواه من. حالا این صدقشو بگم بعد اون جزء دوم معنا رو عرض میکنم. کلمه صدق وقتی توی مضاف و مضاف الیه تو قرآن قرار میگیره به منزله بیان فرد اعلای یه چیزه. سریع تو ذهنتون میاد ان المتقین فی جنات و عیون فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فی مقعد صدق یعنی نشستنگاه صدق، یعنی بهشت. میگید قدم صدق عند ربهم، قدم صدق یعنی استوارترین گام ها، یا لسان صدق فی الاخرین، صادقترین و استوارترین زبان ها. این ترکیب به اصطلاح اضافه و مضاف مضاف الیه که صدق میاد به دنبالش، اون فرد کامل و تمام رو میرساند. شاهد صدق یعنی فرشته به تمام معنا شاهد و گواه خدا برای من قرار بده. خب این شاهد من است، اما نه تنها شاهد من است، بلکه در شب و روز که من عمل میکنم این فرشته تو از آن باشد که هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. خدایا شاهد باشه، حامی من باشه، حافظ من باشه، گواه من به این معنا باشد. خدایا دعا فرشته تو شامل حال من باشد، همون که خدا در سوره مبارکه غافر در قرآن هم بازگو می کند که اینها دعا می کنند، این فرشتگان الهی برای مؤمنین، برای بندگان شایسته خدا. فرمود پس بنابراین این سه جمله رو دقت کردید. اللهم اجعل لنا فی کل ساعت من ساعاته حظا من عبادک، یه بهره ای از بندگان شایستت به من بده، نصیبی از شکرت بده و شاهد صدق من ملائکته برای ملائکتک برای من قرار ده. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. و احفظنا من بین ایدینا و من خلفنا و عن ایماننا و عن شمائلنا و من جمیع نواهینا. و خدایا تو ما را حفظ کن. و احفظنا من بین ایدینا، در پیش رومون، پشت سرمان و از راستمان، ایماننا جمع یمین یعنی راست، عن شمائلنا، شمال یعنی چی؟ چپ، از چپمون، از راست، از چپ، پیش رو پشت سر. خدایا تو ما را حفظ کن و من جمیع نواهینا و از همه نواهی، نواهی نوهه به معنای توجه کردن و رو آوردن است، هر سمتی که ما به اون سو و توجه داریم از تمام نواهینا و جوانب ما. اولا امام در اینجا چیز رو میخوان که این اساسی ترین چیز است عزیزان، و اون حفظه. هیچ حرکتی در وجود دست نمی دهد مگر به حفظ الهی. هیچ تحولی در این آسمان و زمین پیش نمی آید مگر به حفظ الهی. آسمان و زمین نمی ماند مگر به حفظ الهی. هیچ جنبندهی در روی زمین مستقر نمی شود مگر به حفظ الهی. این حفظ خداست که هستی رو نگاه می دارد. و ما حافظی جز خداوند به معنای واقعی نداریم. چرا؟ چون هر چی که شما گمان کنید حافظ ماست، خودش محفوظه. یعنی خودش باید حفظ بشه. مال میشه حافظ ما باشه؟ مال رو باید کسی حفظش کنه. قدرت میشه حافظ ما باشه؟ قدرت نیاز به حافظ داره. جمال میشه حافظ ما باشه؟ جمال رو حفظ کننده میخواد، والا از بین میره این جمال. علم حتی میشه حافظ ما باشه؟ علم یه حافظی میخواد، عالمی میخواد که حفظش کنه، والا نمیماند علم. چیه که بخواد حافظ باشه که مستقلا حافظ باشد؟ هیچ چیز جز والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، جز خداوند حفیظ. این دعا رو من یک بار فقط در همین محرم امسال اشاره کردم به جمع جزان در مسجد قبای تهران در مباحث صبح دهی اول. اینجا هم خدمت عزیزان عرض می کنم که شاید قریبه چون بگم بله 25 سال قبل بزرگی صاحب نفسی استادی یه وقتی به من فرمودن شما لازم این ذکر رو بگی، در این 25 سال فوت نشده است هر روز. یا حافظن لا تنسا، یا من نعمه لا تحصا، انت قلت و قولك الحق، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و آنچنان برکاتی از آن مشاهده شده است و دیده شده است که زبان توان گفتن اون رو نداره. یا حافظن لا تنسا، ای حافظی که در حفظت هیچ نسیان و فراموشی و غفلت نداری. یا من نعمه لا تحصا، ای خدایی که نعمتهای تو هم قابل شمارش نیست. تو گفتی، انت قلت و قولک الحق و سخن تو حق است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون فرستادیم خودمونم حفظش میکنیم. این مقام حفظ الهی مقام عجیب و عظیمی است دیگه. فرمود وحفظنا، خدایا ما را حفظ کن. حالا کجا حفظ کن؟ پیش رومون، پشت سرمون، راستمون، چپمون. وقتی این چهار جمله رو میشنود ذهنتون سراغ چی میره؟ سراغ قرآن، سراغ حرف کی؟ شیطان. ذکر شر شیطان تو ذهنمون میاد نه ذکر خیرش. که چی گفت؟ گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. خدایا من میام سراغ فرزندان آدم، از پیش روشون، پشت سرشون، راستشون، چپشون، از چهار طرف محاصرهشون میکنم. بعد اونجا سوال میشه این چهار طرف چهار جهت جغرافیایی است؟ خیر، بلکه چیه؟ امام معصوم رازگشایی میکنند وجود اون بارا که امام فرمودن پیش رو جهان آخرت است. شیطان میاد از اعتقاد شما به جهان آخرت میکاهد، خورد میکند این باور شما و شما رها میشید دیگه. وقتی انسان ضامن اجرایی قیامت رو نداره هیچی نداره، نه شرطه، نه ارز اساس، نه پاسبان، نه نگهبان میتونه حافظ انسان باشه. مهمترین حافظ ما آن است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این اعتقاده که در کنج خلوتخانه هم باشی حاضر نیستی دستت رو به گناه دراز کنی، میگی معاذ الله انه ربی، پناه به خدا میبرم که چنین کنم. میاد شیطان عقیده و باورتون به معاد رو زیر سوال میبرد، از پیش رو میاد، از پشت سر. حجت خدا فرمودن پشت سر یعنی اموال، ماترک، جمع کردن دنیا، به وابستگی ها و آزمندی ها و طمع ورزی ها رشته ارتباط شما رو با خدا قطع میکند شیطان. از راست میآید، از جانب دین، از طریق دین و بهانه دین و دینداری میاد. همونهایی که پیشانی های پینه بسته آیات شب رو در دل شب آنا اللیل میخواندند، اما در نمازشون هم از خدا میخواستند که خدایا شمشیر ما رو به خون پسر ابی طالب رنگین کن. حروریه خوارج، اونهایی که اظهار دینداری داشتن اما به تعبیر خود امیرالمومنین ها جاهل متنسک بودن، خشک مغزان دین ورز و به بهانه دینداری و سا اغراض دیگری پشت این دینداری بود، این بهانه بود یا از طریق دین. در طول تاریخ چه جنایت هایی به بشر به نام دین و به بهانه دین شیطان کرده است؟ مگه الان چی داریم میبینیم تو این عصر و زمان؟ حداقل اینه که بهانه این جماعت تروریست تکویری خشک مغز وهابی صفت ما در این عصر و زمان همینه. یعنی اینا هم که رو پرچمشون لا 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 نوشتن، اینا هم که وقتی میزنن مظلومان رو میکشن، گردن میبرن، سینه در میارن، که اینا هم میگن لا 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 لا، اینا هم که این کلمات رو بر زبانشون لغو گونه میگویند که خداوند بنیادشون رو از زمین و زمان برکند انشاءالله و بانیانشون رو به خصوص آل سعود لعین رو دورانشون رو به سر آورد. خب اینها که بهانه شون اینا هم همینه، من از ایمان میاد، از طریق یمین میاد، از راست میاد. شمائل امام فرمودن یعنی از ناحیه شومی ها، زشتی ها، گناه، معصیت، فسق و فجور. این چهار جهت، شیطان از چهار جهت میاد. دو جهت رو شیطان نگفت، گفت پیش رو، پشت سر، راست چپ. کدوم دو جهت رو نگفت؟ بالا و پایین رو نگفت. جرأت نکرد بالا رو بگید چون بالاخره ماز بالا ایمو بالا می رویم، دست رو بلند می کنید و به سوی خداوند. اون رو نگفت که مستقیم با خداوند در ارتباط است. زیر پا رو هم نگفت دیگه، حالا قرینه نیاورد دیگه، بالا و پایین رو نگفت. اما وجود مبارک امام سجاد بالا و پایین رو اینجا مطرح میکنن. فرمود خدای ما رو حفظ کن از پیش رو، پشت سر، راست، چپ، همین چهار جهتی که عرض کردم، و من جمیع نواهینا، از همه نواهی. خب از همه نواهی شامل چی میشه؟ بالا و پایینم میشه. خدایا نکند ما در ارتباط مستقیم با تو متاسفانه محفوظ نباشیم، نکنه که ما یا ایها الانسان ما قرک بربک الکریم، نکنه در ارتباط با تو چنان مغرور بشیم، در اوج انس با تو نکند غروری تو وجودمون بیاد که بگیم این چیزی نیست، ما که فردای قیامت فقط یک مشکل داریم، خدایا شرمنده از آنیم، گناه در خور عفو تو نداریم. نکنه اینطور بشه، انسان مغرور به خدا بشه، به رحمت خدا بشه، به لطف خدا بشه، به عفو خدا باشد. این میشه از انس. پایین و زمین هم که مشخص دیگه، اگر بحث تحت باشه، ولکنه اخلد الالعرض، دیگه چسبیدن به زمینه، اون ناحیه‌ای که انسان شر میبینه، اینی که انسان فرو میره، میچسبه به زمین به تمام وجود و به تمام دلبستگی ها و تعلقاتش به این خاک میچسبه، حاضر نیست. اومد پیش وجود و مبارک حجت خدا، گفت یا ابن رسول الله اسم مرگ رو که میبرن پشتم میلرزه، از مرگ میترسم. فهمدن علاکه مالون، ثروتمندی محتشمی، گفت بله. فهمدن قدم ها پیش بفرست، گفت نمیتونم. گفتم بس برو، بس برو، با ما کاری نداشته باش. یعنی این چسبیدن به زمین انسان رو از آینده و مرگ و قیامت وامی دارد و دیدگاه انسان رو متغیر میکند. وجود و مبارک حجت الهی فرمود خدایا ما رو حفظ کن، تو خودت حفظ کن، من بین ایدینا، از آن چه پیش رو داریم و باور به جهان واپسینمون، و من خلفنا، از این ارتباطمون با دنیا، تعلقات، مال، اموال، و ان ایماننا، نکند دینداری ما دچار خدشه باشد. باز هم امروز من یاد کردم، از بزرگان بگذارید یاد کنم اینو. مرحوم پدرم، مرحوم پدر خود من مستقیم به من میفرمودن حضرت آیت الله لازمه آقای میلانی، خب ایشان اومدن مشهد ما ساکن شدن دیگه، عرض به خدمتون، و همونجا هم فوت کردن، رحمت اللهی رفتن. مرحوم آیت الله لازمه آقای میلانی از نجف اومدن ایران، اومدن مشهد ساکن شدن. فرمودن پدرم گفتن، فرمودن در کتابخونه مرحوم آقای میلانی بودیم دو نفری با هم، به من رو کردن گفتن آیا شیخ محمود 14 سال از مشرف میشم خدمت حضرت رضا، یک حاجت دارم. 14 سال مشرف میشم پیش امام رضا، یه حاجت دارم. حاجتم این علی ابن موسی، عقیده و دین من رو عقیده و دین خودتون قرار بدید. این خواسته منه در کل این 14 سالی که مشهد بودم تا الان. نکند عقیده ما از درب خانه قرآن و اطرت جدا بشه عزیزان. نکنه باور دینی ما چیز دیگه ای باشه غیر آیات بینات و غیر سخنان نورانی نهج البلاغه صحیفه مبارکه سجادیه. نکنه دینمون رو بخوایم از تلگرام بگیریم و از فضای مجازی بگیریم و از فیسبوک بگیریم و از فضای مجازی بگیریم که نه سندی دارد، نه مدرکی دارد، نه هویتی دارد، نه شخصیتی دارد. این فضای مجازی مجازی است. ما دینمون رو از حقیقت باید بگیریم نه از مجاز. هر کی وارد این فضا می شود نیاز به شناسنامه ندارد، هر چی هم بخواد میتونه تو این فضا بگه، دلیلم برای حرفش نیست. ما از دانشجومون وقتی از فضای مجازی تو پایان نامش سند میده نمیپذیریم در پایان نامه دکتری ارشد نمیپذیریم، مگر اینکه اون فضای مجازی سند داده باشه، مگر که اون فضای مجازی خودش سند داده باشه، ولی ما این رو سند نمیدونیم، عنوان یک مدرک نمیدونیم. حالا این تختق دستمون بگیریم و دینمون رو بخواد این تختق برای ما بسازن، خب دیگه سادی که نکوست از بارش پیداست میشه. البته این نه به معنای رد حسن و فردا صحبت چیزی نباشه، باز برای ما بی پرده و با پرده ای نباشه، این نه به معنای حسن استفاده از این فضا و بهره برداری از امکاناتی است که امروز در اختیار انسان هاست، نه من سوء استفاده شو دارم میگم خدمت دوستان. فرمود خدایا ما رو حفظ کن، ان ایماننا و ان شمائلنا و من جمیع نواهینا حفظن آسمن من معصیتک، حفظی که ما رو مسون بدارد. دیروز اسمه رو گفتیم، منعه مانع ما باشد از وصول به معصیت تو. خدایا ما رو از همه این جوانب حفظ کن که گام به سوی معصیت تو نگذاریم. حفظی که هادین الى طاعتک، ما را هدایت کنند به طاعت تو، به طاعت حضرت تو. جمله ای رو امام می فرمایند که بر این مژده اگر جان فشانم رواس مستعملند محبتک. و خدایا ما رو جوری حفظ کن که این حفظ تو ما را به محبت تو وادار کند. اینها از اون جاهایی است که دیگه فقط حجت خدا باید بگه و کسی دیگه جز ذات مقدسه محمد و آل محمد. این گونه مفاهیم رو ملتفت نیستن. خدایا ما را حفظ کن تو به حفظی که ما را در مجرای محبت تو قرار دهد و ما را به کار ببندد در مسیر محبت تو. لمحبتک، ناچارم بگم محبتک، محبت و کاف خطاب یعنی محبت تو. خوب دقت کنید، یک کمی اینجا کمی مشکله عبارت، اما میخوام این لذت رو بچشید. ببینید این کاف یعنی تو، یا میتواند کاف ضمیر فاعلی باشد یا مفعولی. محبتک یعنی محبت تو به من، یعنی محبت من به تو. هر دو احتمال از جهت ادبی وجود داره. لمحبت که ایایه لمحبتی ایاک. خدایا تو جوری منو حفظ کن که در مسیری باشم که تو محبوب من باشی. خدایا مرا در مسیری قرار ده که من محبوب تو باشم. وای چی دارد میگه حجت خدا. اون قسم اول آسانتر فهمش. خدایا ما رو حفظ کن که با اجتناب از معصیت و آمدن به سوی طاعت تو محبوبمون باشی تو، یعنی محبت تو در این دل صاف و در این جان می نشیند، بعد آن با آن به تو نزدیک میشیم. تو در دلمون میاد، محبت غیر رو میبرد، جایی برای دیگران نمیمونه. بعد وقتی انسان محبت خدا پیدا میکنه چی میشه؟ اولین نشانه شور، اشتیاق، مشتاق میشه. دومین نشانش شادمانی و نشاطه. شور میاد، انگیزه میاد، شوق میاد، بعد نشاط میاد، بعد چی میاد؟ بعد مجاهده میاد، کوشش میاد. عاشق پویاست، عاشق آرام نداره. علت عاشق ذلت ها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. انسان محب عاشق شب و روز نداره. عجبن للمحب کیف ینام و کل نوم علی المحب حرام و خواب بر عاشقان حرام بود، بلکه خواب است آن که خام بود. عشق آتش عشق است که در نی فتاد، جوشش عشق است که در می فتاد. عاشق انسان رو پویا میکند. 3-4 عشق و محبت خدا انسان رو منقطع میکنه، انقطاع میاره، یعنی معنوسش او میشه، لا اله الا الله براش یه معنا میشه، یعنی معنوسی جز تو ندارم، و منقطع میشه از غیر خدا و تبتل الیه تبتیلا، دل تمام متوجه حضرت جانان میشه. این وقتیه که انسان محبت خدا رو داره. بذارید بگم تمومش کنم مطلب رو. حالا اگر اون طرف قضیه شد، انسان محبوب خدا شد، چه اتفاقی میفته عزیزان؟ اگر انسان محبوب خدا شد، محبت خدا بیاد به انسان، میشه؟ اولا بله. دلیلش کجا؟ آیه 54 سوره مبارکه، 55 سوره مبارکه مائده. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. مسلمونا ناز نکنید، برای خدا میخواید برید برید، گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمگر. ناز نکنید برای خدا دینداریتون رو، منت نگذارید. یمنون علیک ان اسلموا، منت میذارن که میخوان دینداری کنن، برید اصلا دین نداشته باشید. اما خدا به جای شما جماعتی را میآورد که یحبهم، ویژگیشون اینه، خدا اونها رو دوست دارد اول، بعد اونها خدا رو دوست دارن. عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوی دیگر کند. این دلیل قرآنیش. یحبهم، انسان محبوب خدا میشه عزیزان در شعاع ایمان. بعد محبوب خدا شدن یعنی چی؟ یعنی نزدیک میشه، یعنی به قرب میرسد، به قرب میرسد. بعد وقتی محبت خدا به دل میتابد، 3 سطح داره. سطح اول، جلوه آیات خدا وجود انسان رو پر میکند. انسان محو آیات خدا میشه وقتی محبوب خدا شد. 2، جلوه صفات خدا وجود انسان رو پر میکند. وقتی کسی محبوب خدا شد، تمام وجودش میشه جلوه صفات الهی، یعنی به این وجودش نگاه میکنید، علم میبینید، رحمت میبینید، محبت میبینید، قدرت میبینید، حکمت میبینید، صلی الله علیه که یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، نمیبینید مگر جلوات صفات الهی را. ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر، تا نشد پردگیان سر جلی کس ندانست علی کیست. علی نبی مکرر فرمود ده علی، یعنی انه ممسوس فی ذات الله. بعضیا یه حسادت هایی میورزیدن به امیر المؤمنین، پیامبر فرمودن ول کنید این حرفا رو، علی ممسوس در ذات خداست، صفات خدا وجود علی را پر کرده است. یه پله بالاتر هم امیر المؤمنین رفته است. سطح اول جلوه آیات الهی، سطح دوم به جان انسان صفات خدا تجلی می کند، سطح سوم جذبات الهی به جان تجلی می کند. متاسفم از این که نمیتونم توضیح بیشترش بدم خدمت دوستان بنابر ملاحظاتی، فقط همین جمله رو عرض می کنم، یعنی این که جلال خدا به دل می تابد، به دل این خاص الخاص. اون گروه اول آمن، گروه دوم خاصن، این سوم ها خاصل خاصن. جلال خدا به دل میتابد، آتش جلال الهی همه چیز رو جز خدا از دل انسان، همه رو جز خدا از دل انسان میبره دیگه، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست یار، تمام. بعد آتش جمال خدا به دل میاد، وقتی آتش جمال خدا به دل تابید دیگه خودی هم در بین نمیمانه، با جلالش غیر رو میبرد، با جمالش کاری میکند که بیا هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. یعنی به جایی میرسد که دلم رمیده ی لولی وشیست، شورنگیز درو وعدو قطال وعز و سهرنگیست، فدای پیراهن چاک ماه رویان باد، هزار جامع تقوا و خرقه پرهیز، فدای آن کلماتم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. فرشته عشق ندانست چیز، قصه مخوان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. فقیر و خسته به درگاه تا آمدم رحمی،
که جز بلای تو هم هیچ نیست دستاویز، بیا هستی حافظ تو از میان بردار. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. میشه این دیگه اون اوجیست که جلوه محبت خدا به جان آمده است و انسان محبوب خدا شده است. وقت رو گرفتم، اما یک دو دقیقه دیگه من مهلت بدید، عذرخواهی میکنم، بذارید این رو بخونم تمومش کنم که فردا تکرار نکنم. بعد میدونید چی میشه؟ وقتی انسان محبوب خدا شد، نص حدیث رو براتون میخونم. فریقین این حدیث رو نوشتن، شیعی و سنی نوشتن. فعضا احببتهو، وقتی من محبت بندم پیدا میکنم، بعد میدونید باش چی کار میکنم من خدا؟ کنتو سمعه الذی یسمع به، بعد من گوشش میشم با من میشنود. و بصره الذی یبصر به، بعد من چشمش میشم با من میبیند. یعنی چی؟ یعنی خدا سمیع و بصیر است. خدا گوش دارد چشم دارد؟ نه، یعنی این بنده من بدون گوش میشنود، بدون چشم میبیند. بعد شما میگید مگر ولی عصر مثلا علم دارن که ما چی گفتیم یا نگفتیم؟ کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به، بعد من زبان بنده میشم. او میگد اما او نمیگد. کیست این پنهان مرا در جان و تن که از درون من همی گوید سخن؟ این که گوید بر لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ خدا رحمت کنه امان سامانی را، چقدر زیبا گفته است این حرف. و من زبان اون کسی میشم او که مورد محبت من قرار گرفت. و لسان هلزی ینتقبه و یده الذی یبطش به، من دست او میشم، دست او ید الله میشه وقتی محبوب من شد یه انسان. بعد فاذا دعانی، منتظرم تا منو صدا بزنم تا بگه یا الله، میگم جانم. فاذا دعانی عجبتو، جوابش میدم. فاذا دعانی عجبتو و این سألنی، منتظرم تا از من چیزی بخواد. و این سألنی اعطیتهو، اگر از من چیزی بخواهد آنن خواسته او را اجابت میکنم. خدای آن چرا که گفتیم لذتی از لذات آن به جان و وجود ما وارد و واصل بگردان. سلام علیکم و رحمت الله.